سلام، نو بجی صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 استید. از مهمترین ها این برنامه: پس از صحبت رئیس جمهور افغانستان با معترضان، شارای کابل قندار تنها برای موترهای مسافربری باز شده است. بانک جهانی در گزارش تازه‌اش ارائه خدمات توسط سیستم سه‌تامی افغانستان را یک مثال خوب خوانده. گزارش های دیگر هم داریم و مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز مرور خواهیم کرد. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نخست سرخط چند خبر. از کشته شدن بیش از 25 جنگجوی مسلح در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در ولایت کنر گزارش شده است. مقامات امنیتی ولایت فرا می گویند عملیات نویدش در مسیر شارای نمبر یک آن ولایت از سوی نیروهای امنیتی همچنان ادامه دارد. و گزارش تازه سازمان ملل متحد پاکستان، ایران و کشورهای شرقی میانه را در جمع کشورهای با میزان بالای بیکاری زنان شامل ساخته است. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنم. در نتیجه حمله بر قماندانی امنی ولسوالی سپین بولدک ولایت کندار و پلیس شارا، دو حمله کننده کشته و 3 پلیس زخمی شدند. زیاد درانی، سخنگوی قماندانی امنی ولایت کندار، بر رادیو آزادی گفت: او میگوید ناوقت شام تروریستان مسلح نخست یک موتر سایکل را در نزدیک دروازه ورودی قماندانی امنی ولسوالی بولدک انفجار دادند. سپس بالای نیروهای امنیتی افغان حمله تروریستی کردند و با مقاومت نیروهای امنیتی روبرو شدند. در نتیجه برخورد کوتاه، دو حمله کننده کشته و 3 عسکر پلیس زخمی شدند. ولی یک مقام امنیتی دیگر که از افشای نامش خودداری کرده است، بر رادیو آزادی گفت در این حمله 3 پلیس کشته شده. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. گزارش ها از کشته شدن 27 جنگجوی مسلح در نتیجه یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در ولایت کنر خبر میدن. ولایت خان، یک عضو شورای ولایتی کنر، با آژانس خبری دی پی ای جرمنی گفته است این افراد مسلح در یک مدرسه در منطقه چاوگام ولسوالی شلتن جمع بودند که هدف حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی قرار گرفتند. مقام های افغان و ناتو در این مورد تاکنون چیز نگفتند و همچنان تا هنوز روشن نیست که آیا این افراد مربوط به طالبان افغانند یا اعضای تحریک طالبان پاکستان بودند. مقامات امنیتی ولایت فاریاب میگویند عملیات نوید 8 که حدود یک ماه قبل در مسیر شارای نمبر 1 آن ولایت از سوی نیروهای امنیتی آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و دیروز عملیات پاکسازی در ساعت دومین ولسوالی مسیر شارا، یعنی ولسوالی شیرین تگاب، نیز آغاز شد. مل پاسوال دلاورشا دلاور، قماندان امنی فاریاب، برسانه ها گفت در نتیجه رو اندازی عملیات نوید 8 تنها در هفته اخیر بیش از 20 تن از مخالفین مسلح دولت کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. شارای کابل قندار صرف برای موترهای مسافربری باز شده. اعتراض کنندگان در ولایت غزنی میگویند شب گذشته محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، با آنها تلفنی صحبت کرده و تعهد کرد که قاتلان حادثه‌ای که منجر به اعتراضات شدند را در جریان 7 روز دستگیر و 2 اسیر را از نزد اختطاف کنندگان آزاد خواهند کرد. تا کنون ارگ ریاست جمهوری افغانستان در این مورد ابراز نظر نکرده. این اعتراضات بعد از آن آغاز شد که جمعه گذشته افراد مسلح ناشناس که گفته می شود لباس نیروهای امنیتی افغان را به تن داشتند، در منطقه شیرآباد ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی 3 عضو یک خانواده را کشته، یک خانم را زخمی و 2 تن دیگر را با خود بردند. اکنون هم از منطقه و جهان، پاکستان، ایران و کشورهای شرق میانه در جمع کشورهای شاملند که فرصت کاری برای زنان بسیار پایان بوده و این منجر به میزان بالای بیکاری زنان در این کشورها شده است. گزارش تازه سازمان ملل متحد که اواخر روز گذشته نشر شد میگوید میزان بیکاری زنان در شرق میانه 2 برابر مردان است و زنان کارگر اغلب پایین‌ترین دست مزد را دارند. امانوئلا پوزان، متخصص بخش جندر سازمان ملل متحد، در این گزارش گفته که مشوقات برای کار زنان در شرق میانه اصلا وجود ندارد. در این گزارش آمده که نصف زنان در سراسر جهان مصروف کارند که در آن فقط 19% آنها در شرق میانه و 28% زنان در جنوب آسیا مصروف شغلند. یک گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت سقوط یک طیاره روسیه را به عهده گرفت که در نتیجه آن ده‌ها تن در هفته جاری در سوریه کشته شدند. روزنامه عربی ادیار روز گذشته اعلامیه گروه جیش الاسلام را نشر کرد که در آن گفته شده جنگجویان این گروه این طیاره روسی را سقوط دادند. وزارت دفاع روسیه ششم مای مارچ گفت 33 مسافر و 6 عملی یک طیاره این کشور زمان کشته شدند که طیاره می‌خواست در میدان هوایی شهر ساحلی لازقیه فرود آید. و خبر اخیر این که در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر دیروز در جمهوریت چچنیا در قفقاز شمالی در روسیه حداقل 6 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها این هلیکوپتر در یک منطقه نزدیک سرحد با گرجستان سقوط کرده. رمضان قادروف رهبر جمهوریت چچنیا گفته که این هلیکوپتر مربوط نیروهای سرحدی چچنیا بود و احتمال دارد خرابی هوا باعث سقوط آن شده باشد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرایتان. 9:07 صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. اعتراض کنندگان که شارای کابل قندار را از 6 روز به این سو بستند، راه را تنها برای موترهای مسافربری باز کردند. تازه ترین جزئیات تا دقایق دیگر. بانک جهانی در یک گزارش تازه از پیشرفت های افغانستان در بخش ساعتامه یاد کرده است. امروز 8 مای مارچ روز جهانی زن است. از زنان افغان در گزارش میشنویم که در مورد روزشان چی گفتنی دارند.
تجربه میکنن، خودشان میگیرن، خودشان میخورن، خودشان میبرن. ما هیچ نمیفهمیم روز زن چی است.
تا به حال روز زنی که در ده و قری افغانستان زندگی میکنه از حق و حقوق خود خبر نداره.
گزارش های دیگر هم داریم. همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد و در نیمه دوم این ساعت برنامه های افتبار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز میشنوید که
مادرم وقتی که ما تاو میکردیم بزغاله را با پیسه میخرید، بازو را میکشت، گرما گرم پوستش میگرید برای ما میپوشم. ما گریان میکردم، باز میگریختم و اونا پس مرا میاورد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، روزتان بخیر. امروز 17 مای اوت 1396 هجری شمسی است که برابر میشه با 8 مای مارچ 2018 میلادی. چیزی که امروز را از روزهای دیگر متفاوتتر و خاص‌تر ساخته این است که امروز روز جهانی زن است. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک روز جهانی زن را به تمام زنان تبریک میگم. رادیو آزادی به مناسبت از این روز گزارش ها و برنامه های ویژه را داره که از شما دعوت میکنم در جریان روز اطمان بشنوید. اکنون به نشر گزارش های مهم ای برنامه می پردازم. بانک جهانی در یک گزارش تازه از پیشرفت‌های افغانستان در بخش ساعتامه یاد کرده است. در این گزارش که پیشرفت در برابر ناامنی عنوان دارد، ارائه خدمات توسط سیستم ساعتامه افغانستان یک مثال خوب خوانده شده. بانک جهانی همچنان به دشواری‌ها و آزمون‌های نیز اشاره کرده که سیستم ساعتامه افغانستان در ارائه خدمات صحی با آن مواجه است. آرش مایون با جزئیات بیشتر.
گزارش تازه بانک جهانی که تحت عنوان پیشرفت در برابر ناامنی نشر شده است نشان می‌دهد که افغانستان از سال 2003 میلادی به این سو در عرصه ارائه خدمات صحی پیشرفت کرده است. در این گزارش که 6 مارچ در واشنگتن نشر شد گفته شده است حتی در مناطق ناامن افغانستان نیز خدمات صحی ارائه می شود. اما بانک جهانی میگوید خشونت ها و ناآرامی های موجود در افغانستان پروسه ارائه خدمات معیاری صحی را در این کشور کند ساخته است. به گفته بانک جهانی مرگ و میر کودکان سن 5 سال در افغانستان 34% کاهش یافته است. بر اساس این گزارش در سال 2015 میلادی از هر 1000 کودک تازه متولد 91 تن آنها هلاک شدند، در حالی که در سال 2003 میلادی از هر 1000 کودک تازه تولد شده 137 تن آنها هلاک می شدند. دریافت های بانک جهانی نشان می دهد ارائه به موقع خدمات صحی و موجودیت یک سیستم دوامدار ارائه خدمات صحی یکی از عناصر مهم پیشرفت افغانستان در این عرصه است. تایم ایونز مسئول بخش تغذیه و نفوس بانک جهانی می گوید با وصف فعالیت افراد مسلح و ناامنی ها پیشرفت افغانستان چیزی است که جامعه جهانی باید چیزهای زیاد را از آن بیاموزد. در این گزارش در خط اول از کارکردهای نهادها و مؤسسات غیر دولتی یا NGO های ستایش شده است که در بخش ارائه خدمات صحی در افغانستان فعالیت می کنند. به گفته بانک جهانی 72% این ادارات غیر دولتی افغانی هستند. بانک جهانی به طور مثال از معاینات خانم های حامله در ولایات ناام توسط دکتران و کارمندان صحی یاد کرده می گوید از سال 2017 میلادی به این سو این پروسه 3.5% گسترش یافته است. در این گزارش شبهم چودری مسئول بانک جهانی در افغانستان گفته است اما برای ارتقای کیفیت سیستم ارائه خدمات صحی در افغانستان متوازن ساختن آن با معیارهای بین المللی و ارائه به موقع این خدمات هنوز هم راه طولانی در پیش روست. در این گزارش بانک جهانی همچنان به دشواری‌ها و آزمون‌های نیز اشاره شده است که سیستم صحت عامه افغانستان با آن مواجه است و تی بودن ارائه خدمات صحی برای خانم‌ها موانعی در برابر جمع‌آوری اطلاعات به طور خاص در مناطق ناامن، دوری از معیارهای بین‌المللی به حیث آزمون‌های خوانده شده است که در برابر سیستم ارائه خدمات صحی در افغانستان قرار دارد و به گفته بانک جهانی برای حل و از بین بردن آن باید به طور جدی کار شود.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شورای کابل قندار صرف برای موترهای مسافربری باز شده است. اعتراض کنندگان در ولایت غزنی میگویند شب گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با آنها صحبت تلفنی کرده و تعهد کرد که قاتلان حادثه‌ای را که منجر به این اعتراضات شدند در جریان 7 روز دستگیر و 2 اسیر را نیز از نزد اختطافچیان دوباره آزاد خواهند کرد. دقایق پیش گفتگوی را در این مورد با شریف الله شرافت خبرنگار رادیو آزادی در محل داشتم و نخست از او پرسیدم که آیا اعتراضات در غزنی که منجر به مسدود شدن شورای کابل قندار شده امروز هم ادامه دارد. خبرنگار رادیو آزادی شریف الله شرافت گفت
لاره د ترافیکو پر مخ لاوس هم تړلې ده خو تر نه به جوړ وسه بلاره خلاص شي. تیر ورځ نا وخت ولسمشر محمد اشرف غنی لارین کوونکو سره د ټلیفون پر کرښه خبري وکړلې او هغه ته ژمنه ورکړه چې په ضرب د و ورځې کې به موږ ساتي هغه قاتلین د قانون منګولو ته بسپارو او هغه برمتسیو کسان به بیرته تاسو سره خوشي کوو. لارین کوونکو هم ورسره ژمنه کړي چې موږ به هغه موټر چلوونکو ته د و ورځې لپاره اجازه ورکوو په کوم کې چې مسافر وړونکي وي او په کوم کې چې مثلا خوراکي مواد وي، خو هغه پاتې نور موټر چې دي هغه بلا هم بند پاتې وي او لارین کوونکي بلا هم وایي چې موږ بلا هم خپل لارین ته ادامه ورکوو او ورځې هم یوازې هغه موټر چلوونکو ته اجازه ورکوو چې په هغو کې مثلا مسافر وړونکي وي، مریضان وي او دغه راز د خوراکي توکي پکې.
شرافت صاحب، گفته میشه که 3 تنه که در حادثه ولایت غزنی کشته شده بودن و به خاطر از امو اعتراضات هم آغاز شد، هنوز جنازه های از اونا به خاک سپرده نشده و امروز قرار است این کار صورت بگیره. در این مورد چی میگن؟
ورسته دغه مسله چې وړاندې ما درته یادونه وکړله، دغه لاره به تر هغه وروسته د ترافیکو پر مخ خلاصېږي. دغه موټر وړونکو یا مسافر وړونکو پر مخ باندې تر 9 بجو وروسته هغه جسدونه لا اوس هم د تروسه خاورو ته نه دي سپارل شوي. دغه به نه پر 9 بجو باندې خاورو ته سپارل کېږي. دې جنازه به کېږي په قرباغ ولسوالۍ او دغه راز په غزني ښار کې. کله چې دغه جسدونه خاورو ته وسپارل شوه د دې جنازه وروسته به بیا لارین کوونکي دغه موټر چلوونکو ته اجازه.
شرافت صاحب، اگه کوتاه برما بگویی که به چی تعداد موټر و نفر فعلا در این شورا گیر ماندن؟
خو دغه ته سلګونه موټر دلته یوازې داسې موټر دی چې مثلا موږ دغه پرلی سره مسافر وروم کې یاد موټر چلون سره چې مشکله خبرې کوو دغه ته په سلګونه موټر په لار کې بند پاتې دي مریضان په لار کې بند پاتې دي د دې تر څنګ مثلا دغه کم میوي چې وړي دغه په لار کې بند پاتې دي خو دغه لارین کوونکو سره چې ما وړاندې خبرې کولې دی ول چې موږ نن سهار یو شمیر هغه موټر چلوونکو ته اجازه ورکړې ده چې په هغې کې مثلا میوې باروي یعنې هغه خو مساکېدلې یا ورسېدلې یا خرابېدلې او هغه مسافر وړونکو ته مو اجازه ورکړې ده چې مثلا هغه مریضان و ناروغان په سوی کې و.
شریف الله شرافت خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد اعتراضاتی که منجر به بسته شدن شورای کابل قندار برای ششمین روز شده جزئیات تازه میداد. اعتراض کننده ها گفتند که امروز اشارا را برای موترهای مسافربری باز میکنند. کوتاه بگویم که اعتراضات بعد از آن در اشارا آغاز شد که جمعه گذشته افراد مسلح ناشناس که گفته میشوند لباس نیروهای امنیتی افغان را به تن داشتند در منطقه شیرآباد ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی سه عضو یک خانواده را کشته، یک خانم را زخمی و دو تن را با خود بردند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
نو 16 دقیقه حساب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند از جاوید نعیمی میشنوید.
مجله دیپلمات مطلب را در مورد پروسه صلح افغانستان نشر کرده. در آغاز این مطلب میخوانیم: در حالی که رئیس جمهور افغانستان برای طالبان پیشنهاد صلح را مطرح کرده، پیش بینی های از این حالا در مورد ناکامی مذاکرات وجود دارد. دیپلمات به نشست دوم پروسه کابل که در 28 فوریه برگزار شد و در آن مقام ها و نمایندگان منطقه و جهان شرکت کردند اشاره می کند. مجله همچنان می نویسد در کنار پیشنهاد صلح رئیس جمهور اشرف غنی مذاکرات بی نتیجه خواهد ماند. مقاله نویس به برخی دلایل اشاره کرده و در نخست استدلال می کند که با وجود فشارهای آمریکا و جامعه بین المللی، پاکستان عمق پالیسی استراتژیکش را در افغانستان تغییر نداده است. دیپلمات در ادامه نوشته که ISI یعنی اداره استخبارات پاکستان علاوه بر دادن پناهگاه های امن به طالبان و کمک های مالی به این گروه، حکومت آن کشور هم با تندروی ها در منطقه دامن می زند. دلیل دوم بی نتیجه ماندن مذاکرات با باور مجله امین است که جنگ افغانستان پیچیده تر شده و حالا روسیه، ایران و چین در آن دخیل شدند. به همین خاطر نقطه پایان گذاشتن به جنگ و رسیدن به یک توافق پرچالش شده است. دیپلمات دلیل سوم را این گونه یادآور شده که حکومت افغانستان برای تندروانی که به پروسه صلح می پیوندند هیچ برنامه ای ندارد. چهارم هم این که دادن امتیازات برای طالبان در بدل صلح شاید دستاوردهای گذشته را با خطر روبرو سازد. مجله دیپلمات یادآور شده که شمار از جهادی های پیشین میلیاردها دلار کمک را برای خود گرفتند و جنرال های زیادی در اداره های امنیتی دارند. بنابراین واضح نیست که در بدل مصالحه حکومت افغانستان برخی خواست های طالبان را چگونه پوره خواهد کرد. روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز هم مقاله‌ای را در مورد افغانستان نشر کرده. در آغاز این مطلب آمده که اقتصاد افغانستان به زراعت متکی است، اما حدود نیم از عواید ناخالص این کشور از کشت کوکنار به دست می‌آید. واشنگتن تایمز در ادامه نوشته که ایروین افغانستان به پاکستان و ایران منتقل می‌شود و از آنجا به سایر کشورهای جهان انتقال می‌یابد. به نوشته روزنامه قاچاق مواد مخدر جامعه افغانستان را با فساد اداری آغشته ساخته و جنگ ها را در این کشور شدت بخشیده است. تنها طالبان 40% عوایدشان را از راه هیروئین به دست می آورند. و بانک جهانی هم در گزارش تازه گفته که با وجود ناامنی های دوامدار افغانستان در بخش صحت تقویت شده و دستاوردهای دراز مدت دارد. بر اساس این گزارش از سال 2003 به این سو در عرصه صحی افغانستان خیلی پیشرفت صورت گرفته است. بانک جهانی در ادامه مطلب نوشته که در افغانستان از سال 2003 تا 2015 میلادی در مرگ و میر کودکان زیر 5 سال 40% کاهش آمده است. در ادامه گزارش خدمات صحی در تمامی افغانستان ارزیابی شده و در آن آمده است از سال 2003 از نظام صحی گرفته تا تأسیسات و سهولت هایی که به میان آمده پیشرفت قابل توجه در این عرصه دانسته می شود.
امروز 17 ماه اوت یا 8 ماه مارچ است که برابر میشه با روز جهانی زن. رادیو آزادی روز جهانی زن را به همه زنان تبریک میگوید. رولا غنی بانوی اول افغانستان نیز در پیام این روز را به زنان افغان تبریک گفته.
8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان را من از صمیم قلب به همه زنان افغان تهنیت میگویم. تهنیت و تبریکی برای دستاوردهای اخیرشان و به خاطر عزم و شجاعتشان تا جایگاه‌هایی را برای خود در هر سکتور از جامعه افغانستان دریابند و تبریکی به خاطر صبر و استقامتشان.
پیام بانوی اول افغانستان به مناسبت روز جهانی زن را شنیدید. همه هستند زنان در افغانستان که تا نمی دونند روز به نام زن هم تجلیل می شه. آرزو قیاسی خبرنگار رادیو آزادی در گزارش به چالش های پرداخته که زنان افغان انوز هم با آن مواجهند.
از 8 مارچ همه ساله در افغانستان به ویژه در شهر کابل با برگزاری نشست‌ها و برنامه‌های مختلف از سوی حکومت و نهادهای مدافع حقوق زنان تجلیل می‌شود. اما سوال اینجاست که آیا این همه نشست‌ها می‌تواند درد زنان افغان را در مناطق دوردست دوا کرده و از مشکلاتشان بکاهد؟ زنان در برخی ولایت و مناطق دوردست میگویند که کمترین آگاهی را در مورد حقوق اساسیشان و 8 مارچ ندارند. آنان میگویند از کمک هایی که برخی نهادها برای خدمت به زنان افغان به دست میآورند بهره مند نگردیده و تجلیل از روز زن نیز به آنان معنی ندارد. همیرا باشنده ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفت که زنان در قرى و قصبات از بیشتر حقوقشان محروم بوده و کسی هم به دادشان نمیرسد.
ما کمک هایشان به نصیب هستیم، تجلیل میکنن، خودشان میگیرن، خودشان میخورن، خودشان میبرن. ما هیچ نمیفهمیم روز زن چی است، ما نمیفهمیم. هیچ کمکشان ما ندیدیم. مشکلات زیاد است. عوض تجلیل کردن زنان با مشکلات ما رسیدگی کنن.
نازیه از ولایت کنر نیز میگوید که کمترین آگاهی را در مورد روز زن ندارد.
موږ ته ټول خبر نیست، د خزه د نړیوال د ورځې نم نیست خبر. استادم خامخدي چې د چا د کور او کورونو مشکلات دي، چا د خپل د کلو د مشرانو ختم ده چې ورځم خشي کومک راسه وشي در چشي چې د حکومت د خانه.
برخی از اعضای کمیسیون امور زنان ولیسی جرگه می گویند که از 8 مارچ تنها در شهرهای بزرگ به گونه سمبولیک تجلیل شده و در این روز با سر دادن چند شعار غیر عملی اکتفا می شود. آنان از حکومت و تمامی نهادهایی که برای تامین حقوق زنان کار می کنند می خواهند که اگر متحد به خدمت برای زنان افغان هستند باید برنامه های عملی را برای حل مشکلات آنان روی دست گیرند. شیرین محسنی یک عضو کمیسیون امور زنان ولیسی جرگه در مورد به رادیو آزادی گفت
که بیاییم آستین بر بزنیم، تصمیم بگیریم، تلاش بکنیم، برنامه داشته باشیم برای از یکی عملا برای زنان افغانستان کار بکنیم، نه که ما شعار بدیم در حد یک شعار اکتفا بکنیم که ما به حق و حقوق زن افغانستان احترام داریم. متاسفانه این دوام نمی کنن. تا به حال را زنی که در ده و قری افغانستان زندگی میکنه از حق و حقوق خود خبر نداره، از حق و حقوق انسانی خود خبر نداره. هر ظلمی که در حقشان میشه اونم رو قبول دارم.
خانم محسنی میگوید با وجود دستاوردهای مثبت در زندگی زنان در 17 سال گذشته، اما در زندگی زنان روستایی تغییرات لازم به وجود نیامده است. به گفته وی قوانین، برنامه‌ها، استراتژی‌ها و کمک‌های بیشماری برای توانمندسازی زنان افغانستان صورت گرفته است، اما اکثرا غیر عملی و بیشتر مختص به زنان در شهرها بوده است. اما شبکه زنان افغان میگوید که تجلیل از 8 مارچ امروز طوری نیست که شکل تجملی و نمایشی داشته باشد. عادله امرخیل مسئول بخش عدالت خواهی این شبکه به رادیو آزادی گفت که آنان همه ساله گزارش تحقیقی را از وضعیت زنان آماده کرده و با استفاده از روز جهانی زن آن را به حکومت و نهادهای ذی‌صلاح میسپارند.
یعنی ما یک هدف داریم، فقط ما تجلیل نمیکنیم که نمایشی تجلیل داشته باشیم. ما میخوایم که یک سند موقف ایراد بکنیم، پیشنهاد از خود به دولت داشته باشیم، بلکه بازنامه یک سند موقف خود به شکل تدبیر و رسمی با ارگان ها و نهادهای ذی‌صلاح ارسال بکنیم و او را تعقیب بکنیم تا اینکه ما پیشنهادات را که به خاطر بهبود وضعیت زنان و به خاطر دسترسی به حقوق حقیقیشان می داشته باشیم بتونیم که از امی رو استفاده بکنیم و سند موقف تدوین بکنیم، تحریم بکنیم و بالاخره او را به مراجع ذی‌صلاح شریک.
به گفته مدافعین حقوق زنان امروز در ولایت بیش از 3.5 میلیون طفل که 70% دختران هستند از آموزش محرومند و درصدی بلند زنان در ولایت قربانی خشونت‌های خانوادگی میباشند. به اساس معلومات وزارت امور زنان افغانستان از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون 119 قضیه حاد خشونت علیه زنان در این وزارت ثبت شده است که اکثراً در ولایت و ولسوالی ها اتفاق افتاده است. از سوی هم نبیله مسلم معین اداری وزارت زنان افغانستان میگوید تعهد امسال این وزارت رسیدگی به مشکلات زنان روستایی است و در سال آینده مشکلات آنان از دید و دور نخواهد ماند.
خب چون تعهد جهانی امسال رسیدگی به مشکلات زنان روستایی است، به اساس وزارت امور زنان هم پلان داره که امی سمپوزیوم های توانمندسازی زنان را در سطح ولایات که نماینده های مختلف زنان از قرا و قصبات در جمع میشن، این تدویر بکنه، مشکلات جمع‌آوری بکنه و کوشش بکنه که مشکلات خانما را از طریق تطبیق همی برنامه های بزرگ ملی توانمندسازی زنان حل بسازه.
با آنکه در یک دهه اخیر زنان افغان پیشرفت های زیادی در بخش های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی داشتند، اما به گفته شیرین محسنی عضو کمیسیون امور زنان ولیس جرگه، زنان در مناطق دوردست هنوز هم با مشکلات فراوان دست و گریبان هستند. نبود امنیت، سنتی بودن جامعه، مواجه بودن با انواع خشونت ها، عدم دسترسی به تعلیم و تربیت، صحت و نهادهای عدلی و قضایی، عدم آگاهی از حقوقشان و غیره از جمله مشکلاتی اند که زنان هنوز نیز در نقاط مختلف افغانستان با آن دست و پنجه نرم می کنند.
ازادي رادیو د مارچ اتمه د شوز نړیوال ورځ د یو ځنګړي پروګرام لاله منځي.
این برنامه ویژه پنج شنبه از ساعت 10 الی 12 بعد از ظهر به طور زنده از امواج رادیو آزادی.
د خبرونی میلمانه به د شوز پجوان کی د مثبت بدلون لپاره پر روانو هڅ بحث وکړي.
اگر می خواهید شما هم در این بحث شرکت کنید، پس به شماره 0700 822 755 به تماس شوید.
او د اړیک لپاره از مربل شمیره ده 0999 شل پینزه دیر تلویشت.
ویژه برنامه ها و گزارش ها به مناسبت روز زن را تا هفته شام از رادیو آزادی شنیدن میتونید. اکنون هم گزارش در مورد پاکستان. بر اساس یک گزارش تازه، برای سومین سال پیهم خشونت ها در پاکستان کاهش یافته است. در سال 2017 میلادی خشونت های مرتبط با شورشیان نسبت به سال 2016 میلادی 21% کاهش داشته. آرش مایون جزئیات دارد.
گزارش تازه بانک جهانی که تحت عنوان پیشرفت در برابر ناامنی نشر شده است نشان می‌دهد که افغانستان از سال 2003 میلادی به این سو در عرصه ارائه خدمات صحی پیشرفت کرده است. در این گزارش که 6 مارچ در واشنگتن نشر شد گفته شده است حتی در مناطق ناامن افغانستان نیز خدمات صحی ارائه می‌شود. اما بانک جهانی میگوید خشونت‌ها و ناآرامی‌های موجود در افغانستان پروسه ارائه خدمات معیاری صحی را در این کشور کند ساخته است.
با معذرت که با یک مشکل تکنیکی پیش شدیم، اکنون گزارش تازه که نشان می‌دهد برای سومین سال پیهم خشونت‌ها در پاکستان کاهش یافته.
بر اساس یک گزارش تازه، برای سومین سال پیهم خشونت‌های مرتبط با شورشیان در پاکستان کاهش یافته است. آژانس خبری فرانس پرس با نقل قول از یک گزارش اخیر مرکز مطالعات امنیتی که در اسلام آباد مستقر است می نویسد. در سال 2017 میلادی خشونت‌های مرتبط با شورشیان در پاکستان نسبت به سال 2016 میلادی 21% کاهش داشته است. بر اساس این گزارش در سال 2017 میلادی تعداد مجموعی کسانی که در نتیجه خشونت‌ها در پاکستان کشته و زخمی شده‌اند 4131 تن بود، در حالی که تعداد آنها در سال 2016 به 4327 و در سال 2015 میلادی به 6574 تن می رسید. در این گزارش گفته شده است این بهبود در وضعیت امنیتی در پاکستان بعد از آن به وجود آمد که اردوی این کشور برای از بین بردن پایگاه‌های شورشیان در ماه جون سال 2014 میلادی عملیات نظامی را در منطقه وزیرستان شمالی در پاکستان آغاز کرد تا به شورش‌های پایان دهد که در نتیجه آن هزاران تن کشته شدند. این عملیات سلسله از تهاجم‌های نظامی و همچنان مسدود ساختن منابع مالی تمویل شورشیان را شامل می‌شد. به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، این تلاش ها بار دیگر زمان در معرض توجه قرار گرفت که یک سازمان نظارت از منابع بین المللی تمویل تروریسم در ماه گذشته به قرار دادن پاکستان در لیست کشورهای تحت نظارت رای داد. هنوز هم بقایای گروه های تروریستی در پاکستان قادرند حملات متداوم خونین را انجام دهند. کارشناسان از گذشته ها هشدار می دهند که پاکستان برای از بین بردن ریشه های تندروی در آن کشور کار اندک را انجام می دهد.
نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش ها از کشته شدن 27 جنگجوی مسلح در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در ولایت کنر خبر میدند. به گفته ولایت خان، یک عضو شورای ولایتی کنر، این حمله در منطقه چاوگام ولسوالی شلتن صورت گرفته. حکومت جرمنی دیروز با افزایش تعداد نظامیان این کشور در افغانستان توافق کرد. وزیر دفاع جرمنی گفته که تعداد اساکر این کشور در افغانستان از 963 به 1300 تن افزایش خواهد یافت. در نتیجه حمله بر قماندانی امنی ولسوالی سپین بولدک ولایت کندار و پلیس شارا، دو حمله کننده کشته و 3 پلیس زخمی شدند. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در جمهوریت چچنیا در قفقاز شمالی در روسیه، حداقل 6 تن جان باختند و پلیس بریتانیا میگوید از گاز فلج کننده اعصاب در تلاش برای کشتن یک جاسوس سابق روسی و دختر وی در شهر سالزبوری کار گرفته شده است. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی، آدرس ماست azadiradio.com. امروز 8 مارچ روز بین المللی زنان است. با وجود آن که زنان در نقاط مختلف جهان با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می کنند، اما سال 2017 شاید ده‌ها تحول در بخش حقوق و آزادی های زنان در گوشه های مختلف جهان به شمول افغانستان بود که بر عناوین رسانه های جهان غلبه کردند. از این جمله می توان از دادن حق رانندگی به زنان عربستان سعودی، جنبش می تو یا من هم و بعض تحولات دیگر نام برد. زرغونم منگل و جزئیات بیشتر.
نامم کجاست؟ جنبشی که توسط یک دختر جوان افغان در سال 2017 میلادی آغاز شد و توجه ملی را به خود جلب کرد. جنبش نامم کجاست در عکس العمل به این فرهنگ رایج در افغانستان آغاز شد که اکثر خانواده ها از گرفتن نام مادران، خواهران، همسران و دخترانشان خودداری نموده، گرفتن نام زنان خانواده را آر می دانند. تحمین رشیق آغازگر همین کمپاین گفته بود:
هشتگ ما نامم کجاست؟ یعنی مردان آزادان نام خانم خود را یاد کنند، نام مادر خود را یاد کنند و نام خواهر خود را یاد کنند و این شرم نباشه دیگه. اصلا هویت دادن بزن کمپاین ما را تشکیل می ده، هدف اصلیشه.
صدها هزار افغان در داخل و خارج از کشور به جنبش نامم کجاست پیوسته در رسانه‌های اجتماعی، صوتی و تصویری نام‌های زنان خانواده‌شان را به زبان آورده و در این کمپاین شریک شدند که همین جنبش یکی از مهمترین دستاوردهای کمپاینران نامم کجاست بود. از موارد عمده دیگری که یک بار دیگر زنان و دختران افغان را در سال 2017 در سرخط رسانه‌های جهان قرار داد، شرکت دختران روباتیک افغانستان در مسابقات روباتیک جهان در آمریکا بود. با وجود آن که نخست به این دختران ولایت هرات اجازه شرکت در این مسابقات داده نشد، ولی با مداخله مستقیم رئیس جمهور ترامپ به این دختران ویزای آمریکا داده شد و دختران روباتیک افغان با آن کشور و رفته در مسابقات روباتیک شرکت نموده، جایزه را هم برنده شدند. اشتراک این دختران در مسابقات جهانی روباتیک در سال 2017 ادامه یافت و تازه ترین سفر این دختران به کانادا و دیدارشان در همین ماه با جاستن ترودو سرعظم کانادا باز هم آنها را در سرخط رسانه ها قرار داد. افغانستان در سال 2017 صحنه بعض پیشرفت های دیگر نیز برای زنان بود و تأکید اخیر رئیس جمهور غنی در کنفرانس هفته گذشته پروسه کابل در مورد اهمیت نقش زنان در پروسه صلح نشانه دیگری از ادامه سهم زنان در امور مختلف در افغانستان عنوان شده است. سال 2017 در نقاط دیگر جهان نیز تحولات قابل ملاحظه را در عرصه های حقوق و آزادی های زنان در احتوا داشت که یکی از مهمترین های آن دادن اجازه رانندگی به زنان عربستان سعودی می باشد. شاهزاده جوان سعودی و ولیعهد این کشور محمد بن سلمان با گرفتن بخش اعظم امور حکومتداری کشورش سال گذشته دست به اقدامات زد که دادن اجازه رانندگی برای زنان یکی از مهمترین اصلاحات توسط وی عنوان شده است. در ماه آگوست سال 2017 پارلمان لبنان قانون را از میان برداشت که بر اساس آن مردانی که به زنان تجاوز جنسی می کردند وادار به ازدواج با همان زنان می شدند که این قانون جنجال آفرین و تخطی از خواست و حق زنان تلقی می شد. این اقدام در لبنان چند هفته بعد از آن صورت گرفت که اقدامات مشابه در اردن و تونس نیز اتخاذ شد. یکی از جنبش های دیگری که توجه زیاد جهانی را به خود جلب کرد جنبش میتو یا من هم در امریکا بود. این جنبش در اکتبر سال 2017 به حیث یک هشتگ میتو در رسانه های اجتماعی تویتر و فیسبوک ظهور کرد تا نشانه باشد از وسعت آزار و اذیت جنسی زنان در جهان مخصوصا در محلات کار. این جنبش به دنبال چندین اتهام آزار و اذیت جنسی بر هاروی واینشتاین یک دایرکتر فیلم‌های آمریکایی آغاز شد. همین هشتگ در رسانه‌های اجتماعی توسط میلیون‌ها زن در سراسر جهان استفاده شد و به حیث یکی از دستاوردهای زنان در بخش تبارز مشکلات موجود شناخته شد که با آن دست در گریبانند. یکی از دستاوردهای دیگری که می توان از آن یاد کرد تقویت رهبری از زنان در بخش سال در کشور جنگ زده کانگو در آفریقا است. سال گذشته برای اولین بار در تاریخ کانگو حدود 80 زن از قریه های مختلف منطقه جنگ زده کاسای گرد میز مذاکره با جنگجویان تندرو نشسته و در مذاکرات سال سهم گرفتند که این تحول توجه وسیع جهانی را به خود جلب نموده و به حیث دستاورد خوب برای زنان این کشور دانسته می شود.
زندگی
اینجا مرده ها مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اینکه بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
فرشتن نگاست و تشکری میکنم از اینکه با رادیو آزادی استید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج شنیده میتونید. آل هم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر میشوند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من شمیلا جاوید تقدیم می گردد. دوستان عزیز، ما در آستانه 8 مارچ روز بین المللی زن قرار داریم. 8 مارچ هر سال در سراسر جهان از سوی میلیون ها زن به رسم استادگی علیه خشونت و تبعیض جشن گرفته می شود و خواهان حقوق حقیقیشان می شوند. ما هم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد تبعیض با باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. خب در آغاز آقای آموزگار، شما را به استادیو رادیو زدی خوش آمدید میگیم. بعدن اگر لطف کرده در مورد خود کلمه تبعیض برای ما و شنوندا کمی صحبت کنین خوش میشیم.
خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنیم. زمانی که ما از تبعیض صحبت میکنیم، در تعریف تبعیض باید سه عنصر موجود شوه، یعنی سه عنصر وجود داره. یکی که زمانی که ما استثناء قائل میشیم، زمانی که ما یک فرد یک گروهی را محروم میکنیم، زمانی که ما به اصطلاح امتیاز قائل میشیم علیه یک گروه، علیه یک فرد، علیه به اصطلاح یک گروه از افراد یا یک قوم یا به اصطلاح یک مذهب یا یک گروه جنسی که به اصطلاح از لحاظ مذکر و مؤنث بودن هست و به قصد صدمه زدن باشه، ما این را تبعیض میگیم. پس بنابراین در تعریف تبعیض سه عنصر اساسی وجود داره: استثناء قائل شدن و محرومیت و ایجاد محدودیت و اینا هست، و علیه یک گروه باشه، یک گروه یا یک فرد باشه، ممکن است یک گروه، یک فرد، یک گروه مذهبی باشه، یک گروه قومی باشه، یک گروه نژادی باشه، یک گروه مذهبی باشه و یا یک گروه جنسی باشه مثل زن و مرد.
بله.
و اگر هدفش لطمه زدن، لطمه وارد کردن، صدمه وارد کردن باشه، این ما تبعیض میگیم.
بسیار خوب. خب تبعیض در کجا صورت میگیره و چگونه صورت میگیره؟
معمولا تبعیض در همه امورات روزمره، در همه رفتارها، در همه به اصطلاح بخشهای از ادارات و جامعه ما شما میتونیم روزانه بخصوص در جامعه افغانستان میتونیم مشاهده بکنیم.
بله.
مثلا تبعیض در ادارات هست، اداره کاری، زمانی که یک اداره امتیاز را، فرق را بین یک زن و مرد قائل میشه تبعیض هست. زمانی که در یک اداره فرق و امتیاز را به از لحاظ گروه اجتماعی و اصطلاح قائل میشه، این تبعیض هست. زمانی که امتیاز و محدودیت بین گروه های قومی و مذهبی قائل میشیم، تبعیض هست، که متاسفانه در همه ادارات افغانستان روزمره به وفور دیده میشه. و یا زمانی که مثلا در روی سرک یک گروه بهش امتیاز داده میشه که از یک جاده یک طرفه دو طرفه استفاده کنه و برای دیگه آدم هایی فرصت و امتیاز داده نمیشه، خودش تبعیض هست. یا زمانی که یک گروه، یک فرد، یک آدم زوردار به اصطلاح قانون را زیر پای میکنه و او را کسی هیچی نمیگه، جلویش نمیگیره، خودش تبعیض هست.
بله.
به اول لحاظ تبعیض هم در جامعه وجود داره و هم در ادارات کاری وجود داره و هم در خانواده وجود داره. در خانواده به این شکلی، زمانی که مثلا ما بین دختر و پسر تبعیض و امتیاز قائل میشیم، زمانی که برای پسرها فرصت های بیشتر قائل میشیم و امتیازات بیشتر برای پسرها میدیم و محدودیت هایی را برای دختران ایجاد میکنیم، در محدودیت در عرصه تحصیل، محدودیت در عرصه دسترسی به صحت، محدودیت در عرصه فعالیت های اجتماعی و همه از اینا را، محدودیت ها را وقتی ما برای دختران قائل میشیم، برای زن ها قائل میشیم، خودش تبعیض هستن.
بله.
از آنجایی که اصل برابری ایجاب میکنه که هیچ تبعیض و محدودیت بین گروه های سنی، گروه های نژادی، گروه های جنسی، گروه های قومی و مذهبی نباید وجود داشته باشن، نه در اداره وجود داشته باشن، نه در خانواده وجود داشته باشن و نه در جامعه وجود داشته باشن.
خب چند نوع تبعیض صورت میگیره و شکلش بگوین؟
تبعیض انواع و اقسام گوناگونی میتونه داشته باشن. مثلا ما تبعیض مذهبی میتونیم داشته باشیم، یک نوع از تبعیض هست که امتیاز دادن یک مذهب نسبت به مذهبی دیگر، امتیاز دادن یک دین نسبت به دینی دیگر، امتیاز دادن به اصطلاح یک گروه مذهبی نسبت به گروه مذهبی دیگر، خودش تبعیض هست. زمانی که مثلا ما در برابر یک گروه مذهبی تبعیض قائل میشیم و محدودیت ایجاد میکنیم و یا استثناء میکنیم اونا را یا محروم می سازیم از یک سلسله امتیازات، خودش تبعیض هست. تبعیض قومی داریم که یک قوم را نسبت به قوم دیگه ما ترجیح میدیم. مثلا در یک از فاکولته یا به اصطلاح بگیم در یک پانتون، زمانی که برای یک قوم ما فرصت ایجاد میکنیم که اونا برن پانتون بخوانن و برای یک قوم دیگه فرصت ها رو محدود میکنیم که اونا پانتون خواندن نتونن از تحصیل محروم شون، خودش تبعیض هست. زمانی که ما برای یک گروهی به اصطلاح جنسی که تبعیض جنسیتی میتونیم بگیم، زمانی که برای مردان بیشتر فرصت ایجاد میکنیم که برن تحصیل بکنن، بعد صحت دسترسی پیدا بکنن، و برای زنها محدودیت ایجاد میکنیم که زنان حق ندارن که به صحت دسترسی داشته باشن، به تحصیل دسترسی داشته باشن، به خدمات اجتماعی دسترسی داشته باشن و به فعالیت های اجتماعی دسترسی داشته باشن، خودش تبعیض جنسی هست که از لحاظ جنسیتی ما به اصطلاح تبعیض قائل شده. یک گروه جنسی را که زن هست به خاطر زن بودنش ما از یک سلسله امتیازات محروم کردیم و محدودیت ایجاد کردیم، استثناء قائل شدیم، خودش تبعیض جنسیتی هست.
بله.
و همین رقم تبعیض دینی هست، تبعیضات ساختاری دیگه میتونیم داشته باشیم که بیشتر در خود ساختار جامعه، ساختار خانواده، ساختار نظام سیاسی و یا ساختار حکومت میتونه تبعیض گرا باشه یا تبعیض آمیز باشه. زمانی که دولت خودش یا حکومت گروهی از آدم ها، گروهی از قوم مخصوص را یا گروهی از مذهب خاص را مثلا به کار میگماره و محدودیت را برای قوم خاص و برای گروه خاص، برای مذهب خاص ایجاد میکنه که اونا را فرصت برایش نمیدن که اونا در ادارات، در خدمات اجتماعی دسترسی داشته باشه و کار بکنه، خودش تبعیض هست. و بیشتر تبعیضات ناشی میشه از خود نوع نگریش آدم ها، نوع باور آدم ها که به اصطلاح ما میتونیم او رو به پیشداوری تلقی کنیم. پیشداوری یک ذهنیت منفی هست که ما نسبت به یک گروه خاص، نسبت به گروه قومی، نسبت به گروه مذهبی، نسبت به گروه جنسی و سنی داریم. بنابراین این ذهنیت منفی منجر به تعصب میشه، تعصب منجر به تبعیض میشه، تبعیض منجر به خشونت میشه در دراز مدت. زمانی که ما یک گروه را از حقش به اصطلاح محروم میسازیم، خودش خشونت هست در کنار از اینکه مثلا موضوع تبعیض مطرح میشه.
بله دوستان شنونده، حال وقفه کوتاه داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
شنونده های عزیز، بحث ما روی موضوع تبعیض است و مهمان ما در این برنامه باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای آموزگار، اگر لطف کرده بگوین که تبعیض گذاشتن در میان افراد و گروه ها چی اثراتی در جامعه به جا میگذاره؟
اثرات ناگوار و پیامدهای ناگوار زیاد میتونه متاسفانه تبعیض داشته باشه. یک از پیامدهای تبعیض این هست که شخص قربانی تبعیض یا گروه و افرادی که قربانی تبعیض میشن، اینا یک نوع احساس کم خودبینی در درونش پیدا میشه، احساس حقارت میکنن. اینا یک از پیامدهایش هست. و پیامد دیگه از تبعیض این هست که بی‌باوری، بی‌اعتمادی در درون جامعه، در درون خانواده، در درون نظام، حتی در حکومت به وجود می آید. زمانی که مثلا حکومت نسبت به مردم، نسبت به گروهی از مردم تبعیض اعمال میکنه، او مردم نسبت به حکومت، نسبت به نظام بی اعتبار میشه، بی اعتماد میشه و اعتماد خود از دست میده. و زمانی که در درون خانواده ما تبعیض قائل میشیم، در اونجا اگر ای تبعیض علیه دختران و زنها باشه، زنها و دختران نسبت به صداقت زمو خانواده اعتماد خود از دست میده. اگر در درون جامعه باشه، بازم بی اعتمادی به وجود می آید. و از جانب دیگر در دراز مدت اگر تبعیض اعمال شود، تبعیض امر رقمی که پیشتر ما خدمت شما عرض کردیم، منجر به خشونت میشه. یعنی خشونت زاده تبعیض هست، در واقع خشونت زاده تعصب هست. خشونتی که در جامعه، در خانواده، در نظام ما و شما امروز داریم، این زاده اونمو پیشداوری های هست که در اول یک ذهنیت منفی نسبت به آدم ها یا گروه از آدم ها وجود داره، بعد در دراز مدت پله به پله پیش میره و منجر به خشونت میشه و در نهایت تبعیض منجر به نقض حقوق بشر میشه.
بله.
و زمانی که یک نظام، یک نظام سیاسی، یک حکومت یک گروهی را از حقش محروم بکنه، محدودیتی برای دسترسی یک گروهی از آدمها، از شهروندان به حقوقشان یا به یک از حقوق بشریشان ایجاد بکنه، خودش تبعیض هست. زمانی که زمینه دسترسی شهروندان را به حق صحت بگیره تبعیض است. زمانی که زمینه دسترسی شهروندان به حق تحصیل بگیره تبعیض هست. زمانی که زمینه دسترسی مساوی شهروند، مساویانه شهروندان به کار و خدمات اجتماعی دولت و نظام بگیره، خودش تبعیض هست. به او خاطر هست که تبعیض در هر جا وجود داره، در هر رده ها و اقشار وجود داره. مثلا در خانواده وجود داره، در جامعه میتونه وجود داشته باشه، در نظام سیاسی، در دولت هم میتونه وجود داشته باشه که در دراز مدت منجر به نقض حقوق بشر میشه.
تشکر، سلامت باشید.
رادیو آزادی، در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد.
تاق زرنگار که به زر گلکاری شده.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، سلامتیتان آرزوی ماست. معالجه با پوست حیوانات را در طبابت سنتی شنیده اید و این که کدام نوع مریضی ها با آن تداوی می شود؟
وقتی که ما تاو می کردیم بزغاله را گرم گرم پوستش می گیریم برای ما می پوشم.
دیدیم یک جمله از خسرانان بود، امور پوشانده بودن پوست، اما جور شدنش نیدیم که جور شده باشد. بعد از امور خدا و بخشش فوت کرد.
ولی در سابق هم رسم رواج از این پوست بود، حالی هم هست. دیگه خودم هم مریض شده بودم، ما پوست دیگه و پوشیدم.
در این برنامه در مورد تاریخ و ارزش تداوی با پوست حیوانات که بخصوص در برخ روستاها معمول است معلومات را تقدیم می کنیم. با ما باشید.
را دوا تو می باشی، مرزم را شفا تو می باشی، با من آب بقا تو می باشی.
شنونده های عزیز، درمان با پوست حیوانات یکی از معالجات سنتی سرزمین افغانها و بعض کشورهای امجوار آن است. این گونه تداوی ها ریشه در تاریخ کهن نیز دارد که در اطوار گذشته جز ضرورت های بشر به شمار می رفت. گفته می شود مردم سابق مریضی های چون مورقه، ملاریا، زردی و بعض شکستگی های بدن را با پوست برخ حیوانات تداوی و به اصطلاح دردشان را درمان می کردند. پوهنیار محمد عیاض نیازی، دکتر متخصص ارتوپیدی که در طب سنتی نیز مطالعه دارد، در مورد تاریخچه تداوی با پوست حیوانات را چنین معلومات می دهد.
پوشیدن پوست یک رواج و یک چی بسیار قدیمی بود، یک شکل طبابتی در او وقت هایی که پرد میکنم. در او وقت نه تکنولوژی وجود داشت، نه علمیت با این درجه انکشاف کرده بود. در او وقت مردم از این استفاده میکرد. مثلا در زمان یونانی های قدیم از این چیزا استفاده میشد، یا در روم قدیم از این چیزا استفاده میشد و از اونم اینجا نشد کرده بود و بالاخره با هندوستان و از هندوستان با این ملک این مردم به شکل انتقالی این انتقال داده بود. چون مسئله که با ارتوپیدی است و در اطراف زیادتر از این مسائل پوست در بعضی خلاها یا در مثلا در کسرای استخوان ها استفاده می شد، یا مثلا در دردهایی، مثلا در دردهایی که در نواحی مفاصل یا در نواحی کمر یا در نواحی گردن پیدا می شد، اینی هم توسط این قسم پوست و یا یک قسم یک شکل تداوی دیگه ای که در طرف مرواج است که او هم تقریبا معادل بایست، مثلا یک قسمت نمد می گرفت و نمد در بین شیر جوش می داد، باز نمک اثرش می داد در قسمت می ماند.
مردم به این باورند که پوشیدن پوست گاو، گوسفند یا بز تازه حلال شده می تواند برخی مریضی ها را شفا بخشد و پیچاندن مریض به خصوص اطفال در شکمبه گوسفند، بز یا گوساله را به فال نیک می گیرند و می گویند که به این طریق خون بد از بدن طفل دور می شود. آقای نیازی در مورد شیوه این نوع تداوی ننوی می گوید که بار او را در طفولیت پوست پوشانده بودند.
وقتی که ما خرد بودم، مادرم وقتی که ما تاو میکردیم بزغاله را با پیسه میخرید، بازو را میکشت، گرم گرم پوستش میگرفت برای ما میپوشم. این خاطره هیچ از یادم نمیره. ما گریان میکردم، باز میگریختم، اونا پس مرا میآورد و لباس مکمل میکشید با وجود لچ و برهنه. پوست طوری بود مثل یک خریطه واری، از بجلک پای تا گرون در بین پوست میپیچند. باز برای یک ساعت او را بعد از لیافه سرش مینداخت و او پوست تمام آبی وجود کتی مینرال ها و دیگه مواد مفیده وجود کلش میکشید و یک عرق بسیار افراطی میکرد، مثل که آفتاب انسان جل زده باشه و یا آفتاب زده باشه و خود نتیجه مثبت داد. اما ای که نفهمیدم که علت شامو چیز بود یا خود معافیت وجود ما مقاومت کرد. ولی بعد از اون وقتی که پوست کشیده میشد تا با یک ماه دیگه، حداقل یک ماه دیگه، پس امو انرژی را که وجود انسان ضایع میکرد پس امو را جبران کردن میتانست، بسیار بسختی پس جبران میکرد، یعنی انسان بسیار ضعیف میشد.
شیرافزل باشنده ولسوالی پغمان میگوید زمانی که برای تداوی بیماری زردیش به روش های سنتی رو آورد، تداوی های طبی معمول مؤثر تمام نشده بود. از این رو یک دوست محاسن سفید وی با او مشوره داده بود که خود را در پوست تازه گاو ذبح شده بپوشاند. او میگوید که چون این کار را کرد.
ما پوست گاو پوشیدم و زب همیشه بازدم وقت کسی را رایی میکنیم پوست که یه گرماگرم باشه خونه چیز از خوب آدم هم یک استوار میسازه مردم همی چشمایش که میگه دمی گرمی ها هم پوست گاو میمانه سر چشم چشمایش روشن میشه حالا این چیز هم ما دیدیم پوست تا که میگه از جان جدا میشه در جان آدم میچسبه این پوست که نو میمونی در جان آدم مستی که دان میزنه یا شرش زده باشی یه تو میچسبه بعد از یک وقت بازم این پوست از وجود کنده واره میشه از صبحی تا چاشتی پیشین ما پوشیده بودم.
نورالله باشنده شهر کابل میگوید پوشیدن پوست برای بعضی مریضی ها تقریبا در تمام افغانستان رواج دارد و مردم با آن آشنایی دارد و تا زمان پوست به بدن مریض می باشد که مریض عرق کند.
پوشیدن پوست در اکثر مناطق در افغانستان مرواج است. به این ترتیبی است که مترتبی شد نفری که علت و کوپ خوره یا از کدام جای بلندی بفته کدام جای شوگر شد باز یک گوسپند برش می کشه و پوستش می کشه باز همون پوستش می گیره در جان از او آدم می پوشه تا که عرق نکنه تا وقت پوست کشیده نمیشه. ولی حالی مردم از پیش بسیار زیاد استفاده می کنه. حتی بعضی پوستای زخم باشه سر از اون میمانه.
همچنان پوست دنبه را نیز در بعضی زخم ها و شکستگی ها بسته میکنن. این که چگونه آقای نورالله میگوید
پوست دنبرم میگیره از در باز جایی که مثلا مغزش بسور شده باشه اعصابش خوب کار نمیده امره چیش میگیره روغنش کتی پوستش بازور زد چوبه و نمک دینی میگرد میکنه بعد از امره میگیره در سر کلای از او میمانه و چند ساعت شاید امکان داره با چی شده باشه که بعد از او امکان داره جور شده دیگه دیدیم امره که به شکل پرسان کردیم گفتالی جان ما خوب شده از او تکلیف شکایت نکرده.
با وجود میسر بودن برخی امکانات طبی مدرن در افغانستان، اما در ولسوالی های دورافتاده و مناطقی که روستایان به مراکز صحی دسترسی ندارند، تداوی سنتی هنوز رایج است. سلیم باشنده لوگر این نوع تداوی های عامیانه را میپسندد و میگوید نتیجه مثبت پوشیدن پوست را در فامیلش دیده است.
در بعض علاقه بسیار دور افتاده مثلا اونجا تبابت نیست میشه اینمی نتیجه داده پوست پوشیدن نتیجه داده بیادره که ما بود ما آوردم حتی با کابل آوردمش از دکترها دوام گرفتم نتیجه نداد وقتی که او را پس بردم ریسفیدا بودن در اونجا و گفتن میگه یک پوست برشان بپوشانن وقتی که ما با او پوست پوشاندیم تقریبا 8 ساعت 8.5 ساعت در جان او پوست بود او پوست که کشیدیم خداوند را شفا داده بود که مجبور شدی تبابت اصلی هم کار نداد مجبور هستی باز با تبابت قدیمی بری.
قابل تذکر است این روش ها نه تنها کمک به صحت نمی کند بلکه در بسیاری موارد وضعیت مریض را بدتر می سازد و ممکن است حتی منجر به مرگ شود. چنانی که خانم قدسیه باشنده بی بی مهروی کابل از چشم دید خود قصه می کند که یکی از دوستانش با پوشیدن پوست گاو تازه ذبح شده به بستر مرگ کشیده شد و زمانی که دکتر مریض را دید خیلی عصبانی شده و غالمغال نمود.
دیدیم یک جمله از خسرانای بود امور پوشانده بدن پوست پوست تقریبا یک 15 یا 20 روز بود مقبود جانش گرمیان بسیار گرمی بود تکلیف کنه دردی داشت جان دردی استخوان دردی تمام جانش بخی شاریده بود که با دکتر بسیار سرشون قلمقار کردیم شفاخانه جمهوریت برده بدن شب بازدم اونجا فوت کرد آدی پوست پوشاندن خب بیاز بعد کلگی میایه کلگی از مثلا نفرت داره کی دردای تداوی خود سرانه که زنای قدیم و دموی قدیم الکی طبیب است و الکی فلانی است میفهمه وی رقم دیکی علاقه مند است خوش است قدر دکتری پیشرفت کرده که چاجت به او چیزا نیست کس بکنه خواهی مردم قدیم خدا انصاف بده دیگه گال خدا کنه که درای خوب آمده باشن و مریضای خود به دکتر برن و تداوی صحیح بکنن که از مرگ بد شون.
هرچند تداوی یونانی در سراسر جهان مروج است و این بخشی از تداوی که با پوست حیوانات است پذیرفته شده مریضی در افغانستان می باشد. اما در اینجا این سیستم قانونمند نشده و هیچ مرکز اکادمیک برای تحقیق در زمینه موجود نیست. فعالین این بخش بیشتر بر اساس دانشی که از یک نسل به نسل دیگر به صورت تجربی انتقال یافته این کار را انجام می دهند و معمولاً بی سوادند.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.